أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مبحث زد عرض کردیم ابتداءً لازم است مقدماتی بیان شود. سه مقدمه دیروز ذکر شد. در مقدمه سوم بحث در این بود که آیا مسئله زد از مسائل اصولیه عقلیه است یا غیر این مسئله، چون در مقابل قول به این که مسئله زد یه مسئله اصولی عقلی است، دو قول دیگر هم وجود دارد. ما اشاره‌ای به این دو قول می‌کنیم و انشاءالله بریم سراغ مقدمه چهارم. خب نتیجه بحث ما در مقدمه اول و سوم این شد که مبحث زد یک مسئله اصولی است اولا، و ثانیا از مسائل عقلیه علم اصوله، نه اینکه در دایره مباحث الفاظ قرار بگیرد. در این موضوع برخی مدعی شدن مبحث زد یه مسئله فقهی است، برخی هم گفتند مسئله زد از مبادی احکامیه است. ما این دو نظریه رو هم باید مورد بررسی قرار بدیم. خب اینکه برخی گفتند مبحث زد از مسائل فقهی است به این دلیل که میگن ما در واقع داریم بحث میکنیم از این که ضد واجب متصف به وصف حرمت میشود یا نه. ضد واجب، حالا اگر ضد عام باشه به معنای ترک واجبه، اگر ضد خاص باشه به معنای یک فعل منافی با واجبه. به هر حال ما وقتی پیرامون حرمت یک فعل یا ترک یک فعلی بحث میکنیم، قهرن این مسئله میشه مسئله فقهی، چون ملاک فقهی بودن مسئله این است که مربوط به فعلی از افعال مکلفین. موضوع علم فقه را خوندید. علم فقه علمی است که در اون بحث از احوال و احکام افعال مکلفین می شود. این که مثلا فلان عمل واجب است، فلان عمل حرام است، فلان شی، فلان کار مستحب است، خب طبیعی است. هر جا که سخن از وجوب یا حرمت یه فعلی یا ترک یه فعلی به میان بیاد، قهرن اون مسئله میشه از مسائل علم فقه. اینجا هم ما داریم بحث میکنیم وقتی میگیم امر به شی مقتضی نهی از ضد است، به این معناست که داریم بحث میکنیم از حرمت یا عدم حرمت ضد واجب. آیا ضد واجب حرام است یا حرام نیست؟ خب ضد واجب چیه؟ ضد واجب گفتیم یا ترک اون واجب عرض به حضور شما اهم، در صورتی که ما ضد عام مقصودمون باشه، یا فعل منافی با واجب اهم در صورتی که ضد خاص منظور باشه. خب این چه فرقی میکنه مثلا با بحث از این که نماز جمعه واجب است یا واجب نیست؟ همطور که بحث از وجوب نماز جمعه یا عدم وجوب اون یه مسئله فقهی است، بحث از حرمت ضد واجب هم یه مسئله فقهی است. این نظری است که برخی در اینجا ذکر کردند. اما با توجه به مطالبی که ما در مقدمه سوم گفتیم، بطلان این حرف روشن میشه. ما گفتیم بحث ما در ضد بحث از چیه؟ ملازمه است. بله، اگر ما ابتدا به ساکن بحث می کردیم از این که آیا ضد حرام است یا نه، ابتداءً و بدون این که به تبع شیء دیگر و حکم شیء دیگر مورد نظر باشه، ولی اینجا بحث ملازمه مطرحه. یعنی ما در واقع میخوایم ببینیم امر به شیء مستلزم نهی از ضد هست یا نی یا خیر. وقتی میگیم امر به شیء آیا مستلزم نهی از ضد است، معناش اینه آیا اگر یه فعلی واجب شد ضدش حرامه یا نه. بینه به عبارت دیگر بحث در اینه که بین وجوب یک چیز و حرمت ضد اون ملازمه هست یا نیست. پس همه بحث در ملازمه است. ما میخوایم ببینیم آیا از این که چیزی واجب شد ما میتونیم کشف کنیم ضدش حرام شده؟ خب این دیگه کاملا واضح و روشنه. بحث اگر به این نحو باشه این بحث فقهی نیست. ما در کدام مسئله فقهی این گونه بحث میکنیم؟ مثلا نماز جمعه که موضوع مثال بود، اگر بحث از وجوب یا عدم وجوب نماز جمعه مطرح میشه اصلا کاری به ملازمه نداره. ابتداءً نماز جمعه به عنوان یه فعل مورد بررسی قرار میگیره که آیا دلیلی بر وجوب اون اقامه شده یا نشده. اونجا ما دنبال کشف وجوب نماز جمعه از یک حکم دیگر نیستیم، دنبال این نیستیم که از راه ملازمه حکم نماز جمعه رو کشف کنیم. بنابراین قول به این که مسئله زد یک مسئله فقهی باشه باطله و مردوده. قول دوم در مقابل اون چه ما اختیار کردیم و گفته شد این است که مبحث زد از مبادی احکامیه است. معنای این که از مبادی احکامیه است قبلا مطرح شده. ما در بحث مقدمه واجب همین احتمال را تو ذهنم مطرح کردیم، یا حالا اگر اونجا نبود در یکی دیگر از این مسائل مطرح شد. اینجا برخی ادعا کردن مبحث زد نه از مسائل علم اصوله نه از مسائل علم فقه و نه از مبادی تصوریه علم اصول و نه از مبادی تصدیقیه علم اصول، بلکه این از مبادی احکامیه است. خب این اولا یک اصطلاحی است که معنا و محصلی نداره. ما مبادی رو قبلا هم گفتیم بر دو قسم، ما یه مبادی تصوریه داریم یه مبادی تصدیقیه داریم. مبادی تصوریه عبارت است از ذات موضوع و ذات محمول و ذاتیات موضوع و محمول. یعنی مثلا وقتی یک قضیه ای داریم در علم اصول که امر ظهور در وجوب داره، خب خود این که این امر چیه به عنوان موضوع، وجوب چیه به عنوان محمول، اینا مبادی تصوریه علم اصولن. ذات موضوع، ذات محمول و نیز ذاتیات هر دو، اون مفاهیم تصوریه‌ای که قبل از ورود به علم ما باید بدانیم میشه مبادی تصوریه. مبادی تصدیقیه یک علم هم عبارت است از قضایایی که قبل از ورود به اون علم باید معلوم بشه، قضایایی که باید دانسته بشه و بر اساس اون میتوان وارد در اون علم شد. خب اینجا مبحث زد از مبادی تصوریه نیست. چرا؟ چون این که ما بحث بکنیم آیا ضد واجب حرام است یا نه، این نه جزء ذات نه از ذات موضوع نه ذات محمول و نه از ذاتیات اونها محسوب میشه. این قضیه ضد الواجب حرامون، خب این قضیه در علم اصول اگر مطرح بشه این نه عرض به حضور شما ذات به ذات موضوع مربوط میشه نه به ذات محمول. لذا این از مبادی تصوریه نیست، از مبادی تصدیقیه هم نیست، چون مبادی تصدیقیه در واقع اون مقدمه ایست که
تشکیل قیاس متوقف بر آن است. خب یکی از اون مقدماتی که قیاس ازش تشکیل میشه خود مسئله اصولی است. مثلا وقتی ما نتیجه میگیریم در بحث اوامر که الامر ظاهر فی الوجوب، این قضیه خودش به عنوان یک مقدمه در قیاس مورد استفاده قرار میگیره. شما میگید اقیم الصلاة ظاهر، اقیم الصلاة مثلا امره، امر ظهور در وجوب داره، پس اقیم الصلاة دلالت بر وجوب میکنه. پس مبادی تصدیقیه در واقع اون مقدماتی هستند که تشکیل قیاس متوقف بر اونهاست. از جمله اون مقدماتی که قیاس بر اونها متوقفه و تشکیل از اونها میشه مسائل اصولی است. مثال زدم در این قیاس مقدمه دومش یه مسئله اصولی است. اما مسئله زد جزء مبادی تصدیقیه هم نیست. مبادی تصدیقیه عرض به حضور شما جزء قیاس استنباط قرار نمی گیرن. مسئله علم اصول جزء قیاس استنباط واقع میشه. الان مسئله زد جزء قیاس استنباطه. ما دیروز عرض کردیم چگونه با اتکا به مسئله زد میتوان فتوا به حرمت نماز واجب مزاحم با ازاله نجاست از مسجد داد که واجب اهمه. همین که این مسئله در قیاس استنباط واقع میشه معلوم میشه از مبادی تصدیقیه هم نیست. پس مبحث زد نه از مبادی تصوریه است نه از مبادی تصدیقیه. اما این که گفتن از مبادی احکامیه است، اشکالش همونیست که عرض کردیم که مبادی به طور کلی بر دو قسمن، در جای خودش هم بیان شده، یا مبادی تصوریه یا مبادی تصدیقیه. ما چیزی به نام مبادی احکامیه نداریم و اصلا معنای قابل فهمی براش متصور نیست. لذا این قول هم مردود حق آن است که گفته شد در مقدمه سوم و اول. ما در مقدمه اول گفتیم مبحث زد یه مسئله اصولی است، در مقدمه سوم هم گفتیم از مسائل عقلی علم اصول است نه از مباحث الفاظ. نتیجه همین شد که قبلا گفته بودیم این دو قول هم بطلانش معلوم شد. اما مقدمه چهارم، مقدمه چهارم پیرامون خود عنوان زده. اصلا عنوان این بحث، عنوان مسئله زده، حالا نه کلمه زد به تنهایی، خود عنوان این مسئله اول باید شرح داده بشه و دقیقا معلوم بشه نزاع درباره چیه. خب صورت مسئله اینه، آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نیست. در این قضیه چند واژه و چند لفظ به کار رفته: امر، اقتضا، نهی، ضد. حالا شیء و اینها که دیگه معلاش معلومه. از این واژه ها دو واژه باز معناش روشنه، امر معناش معلومه، نهی هم معلومه، اما اون دو واژه دیگر نیازمند توضیحه. یکی این کلمه یقتضی است، امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نیست. باید که مقتضی معناش معلوم بشه، یا به عبارت عربی، اون در عبارت عربی باید یقتضی معناش معلوم بشه. و دوم هم عنوان ضده. این ضد یعنی چی اصلا؟ ما اگر این دو کلمه رو توضیح بدیم مسئله روشن میشه که نزاع بر سر چیست. اما راجع به کلمه مقتضی، طبق اونچه محقق خراسانی و شاگردشون محقق نائینی بیان کردن، اقتضا یک معنای عام می دارد. به این بیان که هم شامل عینیت میشه، هم شامل جزئیت و هم شامل ملازمه. دقت کنید، دلالات بر سه قسمت قبلنم اون دید میدانید: دلالت مطابقه، معناش معلومه، دلالت لفظ بر معنایی که برای اون وضع شده، بر همه معنا و تمام معنا دلالت بکنه. یکی دلالت تضمن است. دلالت تضمن یعنی این که لفظ دلالت بکنه بر جزئی از معنای موضوع له. دلالت التزام یعنی این که لفظ دلالت کند بر لازم معنای موضوع له. این روشنه و احتیاج به توضیح نداره. خب حالا ما وقتی میگیم مقتضی، منظور از مقتضی هر سه قسم از اقسام دلالت را در بر میگیره. اقتضاء به نحو عینیت یعنی دلالت مطابقی، اقتضاء به نحو جزئیت یعنی دلالت تضمنی، و اقتضاء به نحو تلازم و ملازمه یعنی دلالت التزامی. محقق خراسانی می‌فرماید اقتضا هر سه قسم را می‌گیره، ولی قدر متیقن از اقتضا همون دلالت التزامی است. یعنی وقتی ما میگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد است یا نه، معناش اینه که آیا مستلزم نهی از ضد هست یا نه. حالا این قدر متیقنه، البته میتونه به معنای دلالت تضمنی و دلالت مطابقی هم باشه. یعنی مثلا بگیم آیا نهی امر به شی بالمطابقه دلالت بر نهی از ضد میکنه یا نه، یا به تضمن دلالت بر نهی از ضد میکنه یا نه. آیا آخوند میگن این معنای وسیعی داره، هر سه را در بر میگیره. حالا مسلمش همین قسم سومه که دلالت التزامی است. نظیر همین مطلب را هم محقق نائینی گفتن، اما اونی که آقای آخوند گفتن در کفایه جلد 1 صفحه 205 و 206، اما این مطلبی که محقق نائینی گفته در فواید الاصول جلد 1 صفحه 301 و اجود التقریرات جلد 1 صفحه 251، حالا باید دید آیا واقعا این مطلب تمامه یا نه. یعنی آیا اقتضا اینقدر معناش وسیعه که همه اقسام دلالت رو در بر میگیره یا بخشی از اون رو در بر میگیره. خب هم کلام محقق خراسانی و هم کلام محقق نائینی مورد اشکال واقع شده، اشکالاتی به این دو بزرگوار کردن. اشکال مختص به محقق نائینی این است که در مسئله زد، دیروزم عرض کردیم ایشون معتقد مبحث زد از مسائل عقلی علم اصول، اینم مثل مقدمه واجب که درش سخن از ملازمه است، اینجا هم بحث از ملازمه مطرحه و حاکمه به ملازمه هم عقله، بنابراین این خودش میشه از مسائل عقلی علم اصول. این حرف با این ادعا که مقتضی معنای عام می‌دارد و هر سه قسم از دلالت را در بر می‌گیرد با هم سازگاری ندارد. ما از یه طرف بگیم مسئله زد از مسائل عقلیه است که در علم اصول مطرح میشه، وقتی میگیم از مسائل عقلی یعنی بحث ملازمه مطرحه، لازم و ملزوم پاش به میان میاد، اینکه آیا این لازم اون معنا هست یا نیست. اما وقتی میگیم این مقتضی که در عنوان مسئله آمده یه معنای عام میداره، خب این معناش این است که هم دلالت التزامی رو شامل میشه، هم دلالت تضمنی را و هم دلالت مطابقی، در حالی که این دلالات از اقسام دلالات لفظی هستن. شما خاطرتون هست در تقسیم دلالت میگفتن دلالت بر سه قسمه، دلالت لفظ بر معنا بر سه قسمه، دلالت عرض به حضور شما تضمن، التزام و مطابق، ولی اصل دلالت رو باز به سه قسم می کردن، دلالت طبیعی، دلالت عقلی و دلالت لفظی. یعنی دلالت لفظی در عرض دلالت طبیعی و دلالت عقلی است. یعنی دلالت ابتداعا تقسیم میشه به سه قسم، طبیعی و عقلی و لفظی. خود دلالت لفظی هم تقسیم میشه به سه قسم، التزام و تضمن و مطابقه. بله بله. پس عنایت فرمودید دلالت های سگانه، دلالت سگانه تضمن و التزام و مطابقه از دلالات لفظی هم مقسمش میشه دلالت لفظی. وقت چطور میشه ما از یک طرف مبحث زد را یه مسئله عقلی بدانیم اما در عنوانش یک کلمه را جوری تفسیر کنیم که مربوط باشه به دلالت‌های لفظی؟ یعنی بگیم امر به شی آیا به یکی از دلالت‌های سگانه لفظی دلالت بر حرمت زد میکنه یا نمیکنه؟ اگه ما مقتضی رو به معنای عام گرفتیم معناش اینه دیگه. اگه گفتیم مقتضی یعنی چه دلالت تضمن، چه التزام، چه مطابقه، بالاخره هر کدام باشه اینا دلالت های لفظی هن. پس که انه در تبیین و تشریح این عنوان جوری توضیح و به اصطلاح تبیین کردیم که خود به خود این مسئله رو بردیم جزء مسائل لفظی، در حالی که خود آقای آخوند و محقق خراسانی این رو جزء مسائل، ببخشید، محقق نائینی این رو جزء مسائل عقلیه می داند. این یه اشکالی که به محقق نائینی وارده. اما عرض به حضور شما روز چهارشنبه است. حالا یه مؤیدی هم اینجا داره، من مؤیدشم بگم. مؤید این که این اشکال رو ما به محقق نائینی کردیم و تفاوتی که این دو تعبیر با هم داره، مطلبی است که خود آقای آخوند در بحث مقدمه واجب فرمودن که ظاهر اینه که این مسئله عقلی است نه لفظی. در بحث مقدمه واجب، در حالی که صاحب معالم از کلماتش استفاده میشه این رو یه مسئله لفظی میدانه. اینو آقای آخوند داره نقل میکنه. آقای آخوند داره میگه مقدمه واجب یه مسئله عقلی است، برخلاف صاحب معالم که قائل به این که این یه مسئله لفظی است. مقدمه واجب رو گفتیم از مباحث الفاظ میدانه، منتها دلیل بر این که صاحب معالم این رو یک مسئله لفظی میداند، عرض به حضور شما، اینو از کجا ما فهمیدیم؟ میگه برای این که برای نفی وجوب مقدمه تمسک کرده به انتفاع دلالت‌های سگانه. میگه چون نه به دلالت تضمنی، نه به دلالت التزامی، نه به دلالت مطابقی وجوب مقدمه قابل استفاده نیست. همین که این سه دلالت رو داره نفی میکنه، این حاکی از اینه که مسئله مقدمه واجب را یه مسئله لفظی میداند. اینم در کفایه جلد یک صفحه 139. حالا یه اشکالی هم مشترکن به محقق نائینی و محقق خراسانی وارده که این رو انشالله عرض خواهیم کرد. اما یه روایت بخونم آخر وقت. بله. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید
من کمال سعاده السعی فی صلاح الجمهور. قرر جلد یک حدیث 9361 می‌فرماید کمال سعادت آدمی به این است که در راه صلاح مردم و عامه و توده های مردم تلاش و کوشش بکن. این مسئله بسیار مهمی است برای حس مسئولیت، تحریک حس مسئولیت آفرینی برای همه انسان. مسئولیت نسبت به سرنوشت دیگران، حساسیت نسبت به عاقبت دیگران، این مسئله بسیار مهمیه. این که امیرالمؤمنین می‌فرماید کمال سعادت یکی از به اصطلاح اموری که سعادت با او کامل می‌شود تلاش برای صلاح جمهوره. اگر این حس مسئولیت نسبت به جامعه در همه ما باشه، این هم سعادت برای خود ماست، هم سعادت برای جامعه است. اینجا امیرالمؤمنین نسبت به کسی که سائی در صلاح جمهور داره این سخن رو می‌فرماید، میگه تلاش برای صلاح جمهور، یعنی اونچه که برای مردم شایسته است، مصلحت مفید، اگر کسی این کار رو بکند این کمال سعادت براش پیدا شد. انسان ها دو دستن، یه دستن که فقط به صلاح خودشون فکر میکنن، یا اکثر مردم این چنینن، ولی یه جمعی به صلاح جمهور فکر میکنن. نه تنها به صلاح جمهور فکر میکنن، بلکه برای صلاح جمهور و در جهت صلاح جمهور تلاش میکنن. اینطور نیست که فقط به صلاح خودشون فکر کنن و فقط سعیشون برای صلاح خودشون باشه. اونم خوبه اگر کسی صلاح رو درست تشخیص بده و برای صلاح خودش حرکت بکنه، این مهمه. اما مهمتر از این اینه که آدم دغدغه صلاح جمهور رو داشته باشد، و این کمال سعادت برای انسان. این خودش یه سعادته، اینکه انسان توفیق پیدا کنه تلاش کنه برای صلاح مردم. حالا این صلاح یه معنای عام می‌داره، این خودش من کمال سعادت. صلاح از مراقبت به نسبت به دین و عقیده و فکر و روح و جسم مردم هست تا خیلی مسائل، همه چیز، اخلاقیات، اعتقادات، باورها، رفتارها، اینا همه به صلاح جمهور به اصطلاح مربوط میشه. کسی که حالا تلاش بکنه برای اینکه مردم علم و دانش و معرفتشون بالا بره، کسی که تلاش بکنه برای اینکه غمی را از دل مردم بردارد، کسی که همت کنه تا گرهی از کار کسی باز کنه، منبری و سخنرانی که اخلاقیات رو در جامعه ارتقا ببخشه،
کسی که دلها رو به هم نزدیک کنه، مردم رو با هم مهربانتر و صمیمیتر قرار بده، جلوی دشمنی ها و کینه توزی ها و جدایی ها را بگیرد، اینا همه مربوط به صلاح جمهوره. کسی که برای ارتقاء وضع معیشت مردم تلاش میکنه، کسی که جلوی دستاندازی ها و خطاها و اشتباهات افراد رو میگیره، اینا باز به صلاح جمهور مربوط میشه. کسی که برای جمهور سرمایه اخلاقی و سرمایه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جمع میکنه، این کمال سعادت داره. پس ببینید، این که من عرض کردم احساس مسئولیت رو تحریک میکنه، اینه که اگر انسان بداند این سعادت من است که من دارم برای دیگران تلاش میکنم، با این نگاه وارد بشه، ببینید چقدر دلسوزانه، مخلصانه، بدون انتظار از مزد و پاداش، بدون انتظار تشویق این کارا رو انجام میده. در این راه از ناملائمات، از سرزنش ها، از زخم زبان ها، از عرض به حضور شما مسائلی از این دست نمی هراسه، چون او سعادت خودشو در این میبینه که برای صلاح جمهور حرکت کنه. اگر نفس سعی در راه صلاح جمهور سعادت باشه، دیگران میخوان بفهمن، میخوان نفهمن، میخوان اون را حمله بر یه معنای فاسد کنن یا نکنن، این کاریست که من میتونم بکنم و میدونم این ضمن این که منفعتش به جامعه میرسد، سعادت خود من هم در گروه آن است. خداوند به ما این توفیق و عنایت بفرماید. الحمدلله رب العالمین. سلامت باشید.